ساعت 8 صبح در ایران و شما میهمان سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه پا به پای ما اومدین که ازتون ممنونم و بهتون خسته نباشید میگم، و اگر هم تازه با ما همراه شدین که خیلی خوش اومدین. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها میرسیم به گزارش ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه. اما فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. رسانه‌های دولتی مصر ساعتی پیش خبر دادند که محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، بامداد امروز در آپارتمانی در قاهره بازداشت شده است. حکم بازداشت محمد بدیع، رهبر 70 ساله اخوان المسلمین، 2 ماه پیش پس از سخنرانی در تجمعی که در روزهای نخستین پس از برکناری محمد مرسی برگزار شده بود، صادر شد. مقام‌های مصری او را به تحریک به آشوب و خشونت متهم کردند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل خواستار دسترسی کامل بازرسان این سازمان در سوریه شد. پس از ماها مذاکره، تیم 20 نفره بازرسان سازمان ملل برای بررسی استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی روز یکشنبه وارد سوریه شد. دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفت که در صورت تایید شدن استفاده از سلاح‌های شیمیایی در خاک سوریه، این موضوع به عنوان جنایت بین‌المللی ثبت خواهد شد. دولت و مخالفان مسلح در سوریه یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند و فرستاده سازمان ملل به خاورمیانه نیز ماه گذشته از دریافت 13 گزارش در مورد استفاده از این 9 سلاح‌ها خبر داد. گروهی از وکلای مصری که وکالت 600 تن از بازداشت شدگان هوادار اخوان المسلمین را بر عهده دارند، خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره کشته شدن 36 تن از بازداشتی‌ها شدند. وزارت کشور مصر گفته است که این افراد هنگام انتقال به زندانی در شمال مصر قصد فرار داشتند و بر اثر تنفس گاز اشکاور جان باختند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای اولین بار پس از 60 سال نقش خود را در کودتای 28 مرداد علیه حکومت محمد مصدق به صراحت تایید کرد. در سندی که مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات از طبقه بندی محرمان خارج شده، گفته شده است که کودتای نظامی که به سرنگونی محمد مصدق انجامید با هدایت سیا و در چارچوب سیاست خارجی وقت آمریکا انجام گرفته است. در پی بازداشت 9 ساعته دیوید میراندا در فرودگاه لندن، آمریکا اعلام کرد درخواستی در این زمینه از بریتانیا نکرده بود. آقای میراندا شریک زندگی یک روزنامه‌نگار بریتانیایی است که برای نخستین بار افشاگری‌های ادوارد اسنودن درباره برنامه تجسسی آمریکا را در روزنامه گاردین منتشر کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، با تأکید بر اینکه آمریکا چنین درخواستی به بریتانیا نداده بود، گفت که مقام‌های لندن پیش از بازداشت دیوید میراندا این موضوع را به اطلاع واشنگتن رسانده بودند. رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی و عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت، روز دوشنبه در سن 32 سالگی در اصفهان درگذشت. به گفته یکی از نزدیکان رشید اسماعیلی، او عصر دوشنبه در خانه‌اش در اصفهان درگذشت، اما هنوز علت مرگ روشن نیست. دادستان‌های پرونده برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که اسناد محرمانه دیپلماتیک را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داد، برای او درخواست 60 سال زندان کردند. این درخواست را یکی از دادستان‌های پرونده روز دوشنبه در جریان آخرین کیفرخواست در دادگاه مطرح کرد. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که 17 نفر اکثراً در ارتباط با جرایم تروریستی به تازگی به دار آویخته شدند. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود با خبرهای ایران و جهان. اما در سومین بخش صبحانه با خبر 5 گزارش براتون داریم و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. در حالی که چند دور مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تا کنون بدون نتیجه بوده، در نخستین روزهای آغاز کار دولت حسن روحانی انتشار خبری حاکی از احتمال تبدیل اورانیوم 20% ایران به سوخت هسته‌ای است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که نامی از آنها نبرده می‌نویسد به نظر می‌رسد ایران ذخیره اورانیوم 20% غنی شده خود را افزایش نداده و آن را تبدیل به سوخت هسته‌ای می‌کند. گروه 5 علاوه 1 در گفتگوهای نافرجام خود با ایران خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو شده بود. ایران با این حال می‌گوید غنی‌سازی 20% را برای خوراکدهی به راکتور تحقیقاتی امیرآباد می‌خواهد. کشور کشورهای غربی پیشتر از تحویل سوخت 20% برای راکتور امیرآباد تهران خودداری کرده بودند. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
خب، معنای این امر این است که ایران از کمک و یا همکاری جامعه جهانی و به خصوص آژانس امیدی نداره و در نتیجه خود دست به کار شده. به خاطر اینکه این راکتور امیرآباد بایستی کارش رو انجام بده، ایران نیازهایی داره برای طب، کشاورزی، صنعت و موارد دیگر که بایستی به این نیازها پاسخ بده، و اگر که ایران به چنین کاری دست داده باشه، معناش این هست که هم مثبت به اعتقاد من و هم این که میتونه فراهم بکنه زمینه رو برای همکاری‌های بیشتر ایران با جامعه جهانی، به خصوص با آژانس، حال که تغییرات سیاسی هم در ایران پیش اومده، به این معنا که ایران نیفسوده بر اورانیوم 20% خود، در حالی که ظاهراً طبق گفته‌های قبلی هم مقامات ایرانی و هم اخباری که آژانس میداد، ایران این توانایی رو داشته و در صورتی که به چنین کاری دست نزده، به این معناست که ایران در صدد این نیست که دو مرتبه با آژانس و یا با شورای امنیت سازمان ملل مقابله بکنه. و عملی است که گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دیداری که با مقامات ایرانی داشتند چنین چیزی رو خواسته بودند.
ایران از سال 2010 غنی‌سازی 20% در تأسیسات فوردو را آغاز کرد. غنی‌سازی 20% حساسیت کشورهای غربی و اسرائیل را برانگیخته، چرا که این کشورها بارها ایران را متهم کرده اند که به دنبال ساخت بمب اتم است. به نوشته رویترز، احتمالاً ایران حتی سرعت تبدیل اورانیوم غنی شده 20% به سوخت را در ماه‌های اخیر افزایش داده است. رویترز می‌نویسد مطابق با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخیره اورانیوم 20% ایران از ماه فوریه 6 ماه پیش 9% افزایش داشته، اما هنوز از خط قرمزی که بنیامین نتانیاهو ترسیم کرد کمتر است. در حالی که هنوز تیم مذاکره کننده ایران مشخص نشده، برخی از رسانه‌های ایران از احتمال انتقال مسئولیت مذاکرات از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه خبر دادند. هوشنگ حسنیاری از روند مذاکرات هسته‌ای در صورت رخ دادن چنین تغییری میگوید:
اگر که پرونده رو به وزارت خارجه بدهند تحت مسئولیت آقای ظریف، معناش این هست که از اون دوگانگی که در گذشته وجود داشته، یعنی این که شورای امنیت کار خودش رو انجام میداده با نمایندگان خود و وزارت خارجه تقریبا دخالتی در این امر نداشته، به این وضعیت خاتمه داده میشه و نوعی انسجام به وجود میاره که این کار رو میتونه سهل‌تر بکنه. و احتمالاً به همین خاطر هست که مثلا آقای ظریف اشاره میکنید آمادگی این رو دارن که گفتگوهای هدفمندی رو در چارچوب زمانی معینی با گروه 5 به علاوه 1 شروع بکنن و در نتیجه به این پرونده سر و سامانی بدهند که از شورای امنیت سازمان ملل برگرده به روند عادی خود، یعنی آژانس بین المللی. بنابراین به نظر من این میتونه کمک بکنه به تسریع در مذاکرات.
در مبارزه های انتخاباتی یکی از محورهای اصلی بحث ها مذاکرات هسته‌ای بود. در این میان روحانی، ولایتی، رضایی و قالیباف همگی روی ناکارآمد بودن تیم مذاکره کننده ایرانی توافق داشتند. حسن روحانی که خود زمانی مذاکره کننده ارشد ایران بود، در آن مناظره ها وعده داد که این مذاکرات را در چارچوب منافع ملی ایران به پیش ببرد و ایران را از کمند تحریم ها برهاند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد: اما 466 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از باراک اوباما خواستند با توجه به شرایط سیاسی جدید در ایران پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات روابط ایران و آمریکا استفاده کند. نویسندگان نامه تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا را با اهداف آن برای توقف برنامه هسته‌ای ایران متناسب ندانستند و اضافه کردند که این تحریم‌ها مردم ایران را هدف قرار داده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
466 نفر از فعالان سیاسی مدنی، اساتید دانشگاه و دانشجویان ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از نامه 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران از باراک اوباما دعوت کردند از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات میان ایران و آمریکا استفاده کند. امضا کنندگان نامه نوشتند که گستردگی و شدت این تحریم‌ها متناسب با هدف آن، یعنی توقف برنامه هسته‌ای ایران نیست. 466 فعال سیاسی مدنی ایرانی که بخشی از آنها در داخل و بخش دیگری در خارج از ایران زندگی می‌کنند، در نامه خود به رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی در این انتخابات، آن را نشانی از تمایل همگانی مردم ایران برای ارتباط سازنده و دوستانه با جامعه جهانی خواندند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن در فرانسه و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات بیشتر و انگیزه نویسندگان این نامه میگوید.
بعد از امضای 55 تا زندانی، یه صدایی به سوی جامعه جهانی و آقای اوباما اومد. آقای اوباما رو به این فرض گرفتیم که قصد مصالحه و دوستی داره با جهان، به خصوص با ایران. نویسندگان نامه در پاسخ صدای مخالفت مردم ایران با تحریم ها، همچنین حمایت از صدای زندانی ها، با یک فرض بیشتر این بار حکومت ایران هم خطاب قرار دادن که در گفتگو با غرب هم شفافتر هم بهتر عمل کنه و با آقای اوباما هم گفتن که دستی که به طرف دوستی و گفتگو از طرف دولت جدید ایران با توجه به انتخابات انجام شده دراز شده رو بپشاره، این هم به نفع مردم ایران هم به نفع صلح جهانی هست و تلاش نویسندگان نامم در این راستا هست. ولی این بار صدای بلندتر جامعه مدنی هم خطاب به دولت مردان ایران و هم به آقای اوباما.
این فعال سیاسی ملی مذهبی در پاسخ به انتقادات کسانی که لغو تحریم ها را باعث تقویت حکومت جمهوری اسلامی و تشدید سرکوب های داخلی عنوان می کنند، معتقد است که
اولا تحریم ها در حال حاضر به مردم بیشتر فشار آورده. ایران با توجه رابطه ای که با روسیه و چین داره تحت فشار قرار گرفته، ولی فشار بر مردم و یک جا در نظر بگیرید، محو شدن جامعه مدنی، یعنی اگر تحریم ها ادامه پیدا کنه و ایران به سوی یک حمله به ایران صورت بگیره، حاکمیت ایران تبدیل به کره شمالی میشه، یعنی اون جناح تندرو حاکم میشه و اقتدار خودش مثلا حفظ خواهد کرد. دیدیم حتی حکومت صدام حسین هم بعد یک حمله نظامی تقریبا نابود شد که با درغل عراق هم نابود شد. ما الان شما یه جامعه مدنی دارید، بخشی از حاکمیت هم میخواد بخشی از فضای آزاد کمک کنه، بیشک به این سمت برویم به سوی دموکراسی کم هزینه تر است. ما الان وضع عراق رو میبینیم، وضع کشورهای یا لیبی رو میبینیم، اینا وضع مطلوبی نیست. و در حالی که اگر این تحریم های ادامه پیدا کند، به نام اقتصاد مقاومتی آقایان حاکم می شوند، با توجه به روابط پیچیده و پولشویی که دارن از چین و هند کشور رو اداره می کنند، ولی نتیجهش این خواهد بود که تندروها در ایران حاکم خواهند شد و ایران حتی به فاجعه خواهد بود.
کمتر از دو هفته پیش 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تشریح وضعیت جهانی و داخلی ایران، سیاست‌های دولت‌های گذشته آمریکا را علت تضعیف جامعه مدنی ایران و تقویت نیروهای رادیکال در کشور خواندند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم و حالا نوبت میرسه به چند پیامک از شما. ابو عماد از ملاسانی برای ما نوشته: با سلام به مردم شریف ایران زمین، کار رانندگی سنگین یک کار خطرناک و سخت و زیان‌آور است. متاسفانه رانندگان در ایران از کمترین امکانات و رفاه هم برخوردار نیستند. شادی نوشته: رشید یکی از آزاده ترین و بلندمنش ترین و فرهیخته ترین روزنامه نگاران هم نسل من بود، چه غم بزرگی است نبودنش. که اشارهشون به درگذشت آقای رشید اسماعیلی از اعضای ادوار تحکیم وحدت هست. و دوست دیگری نوشته: با سلام خدمت شما عزیزان، میخواستم از حضورتان سوال کنم آیا دیدن تصویر شما از طریق اینترنت امکان پذیر هست یا نه؟ با تشکر ایرانی. بله، ممکنه این میتونید تصویر رو ببینید، اما اگر که زمانی باشه که پخش زنده ما به صورت همزمان داره اتفاق میفته، شما میتونید از طریق اینترنت هم تصویر ما رو ببینید، اما در غیر این صورت فقط میتونید فایل صوتی برنامه رو بشنوید. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پولفولی سفیر استرالیا در ایران میگوید که از آغاز ماه ژانویه در حدود 8 ماه پیش تا کنون 6500 نفر از ایران بدون ویزا و با قایق راهی آبهای استرالیا شده و خواستار ورود به خاک آن کشور بودند. سفیر استرالیا در تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که ایرانیان بیش از همه کشورها، حتی افغانها، به استرالیا مهاجرت غیرقانونی داشتند. بشنویم در این باره گزارش همکارم حسین قویمی رو.
سفیر استرالیا در ایران میگوید از 19 ژانویه، درست یک ماه پیش، تا کنون 1990 نفر بدون روادید با قایق و به صورت غیرقانونی به استرالیا سفر کردند که بیش از 1000 تن از آنان ایرانی هستند. وی افزود که همینک در اردوگاه‌های مهاجرتی استرالیا 3350 نفر ایرانی حضور دارند. پال فولی سفیر استرالیا در تهران میگوید که همه این افراد پس از بررسی امور مربوط به سلامت به جزیره پاپواگینه نو منتقل میشوند. مادر حامد یکی از پناهجویان که با قایق خود را به استرالیا رسانده در تهران درباره محل نگهداری پسرش چنین میگوید:
تا امروز هنوز تو همون جزیره کریسمس سن فعلا آمد. گفتم که به تو زبان مامان یاد میدن، الان هلوش یک ماه بچه من اونجا. گفت اصلا به هیچ چیزی، نه زبانی نه چیزی، غذا و خورد و خوراکم خوبه ولی هنوز به چیزیمون رسیدگی نشده که بخوان زبان به ما یاد بدن یا کاری بکنن. ولی ایش هنوز که بچه ما نرفته و واقعیتش ما آرزو میکنیم بچه اونجا نره. بچه خود من یکم بچه هست که واقعا اعصابش خرابه، اونجا جا بره موندگاریش اونجا برای سخته.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفیر استرالیا وضعیت روحی این پناهجویان را بد توصیف کرده و گفته است در کل افرادی که در این اردوگاه ها هستند بسیار ناامید و ناراحتند، زیرا آنها دریافتند که توسط قاچاقبرها فریب خوردند. مادر حامد میگوید فرزندش تنها میتواند روزی یک دقیقه به او تلفن کند.
ساعت 9 صبح بچه هم یعنی حامد من به من میتونه یه تماس بگیره، اونم نزدیک یک دقیقه همش. مامان شارژم تموم نشه فعلا کاری نداری، من حالم خوبه، اتصابو شکوندیم، همینو گفت و خط کرد.
به گفته سفیر استرالیا در ایران اگر پس از اتمام روند بررسی‌های لازم مشخص شود که این افراد پناهجوی واقعی هستند، در این صورت کشور پاپوا گینه نو پناهندگی آنها را میپذیرد. دولت استرالیا از یک ماه پیش اعلام کرده است که دیگر هیچ پناهجویی نمیپذیرد و پناهجویانی که خود را به آبهای استرالیا برسانند به پاپوا گینه نو و سایر جزایر اقیانوس آرام منتقل میشوند. سفیر استرالیا در تهران در بخشی از مصاحبه خود با ایسنا میگوید که بهترین راه برای ادامه روند مهاجرت غیرقانونی جلوگیری از فعالیت قاچاقبرهای انسان است که به این مهاجران به نفع خود دروغ‌های بسیاری گفته و به پناهجویان میگویند که ما به شما تضمین می‌دهیم که به استرالیا خواهید رسید. او افزود در این باره دولت‌های کشورهای منطقه باید وارد عمل شوند و تفاهم‌نامه‌ای برای جلوگیری از این روند امضا کنند. مادر حامد در تهران از دولت استرالیا تقاضا دارد که قانون جدید را شامل پناهجویان پیشین نکند.
الان مثلا اگر از این به بعد میخواد برسه دولت استرالیا میتونه سخت گیری کنه، بگه یک ماه من این رأی و این صحبت رو داشتم که اگه کسی بیاد گینه میفرستم، ولی بچه‌های ما یک ماه پیش اونجا رسیدن و خبر از این دولت و از این برنامهش نداشتن که دیگه پناهجو نمیخواد از طریق دریا.
سفیر استرالیا در تهران در این مصاحبه از استقبال دولت کشورش از مهاجرت قانونی سخن گفت.
حسین قویمی گزارش میداد. ماجرای توقیف نفتکش هندی در آبهای خلیج فارس هنوز از دو سوی این داستان با روایت‌های مختلف تعریف می‌شود. طرف ایرانی می‌گوید سپاه در این توقیف دست نداشته و این یک نفتکش و این نفتکش به عمد در حال آلوده کردن آبهای خلیج فارس بوده، اما رسانه‌های هندی پیشتر گزارش دادند که سپاه با این توقیف احتمالاً انگیزش قدرت نمایی و خاطر نشان کردن قدرت کنترل تردد نفتکش‌ها توسط ایران در خلیج فارس بوده است. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه جزئیات تازه‌ای از ماجرای توقیف نفتکش هندی در خلیج فارس منتشر کرد. این خبرگزاری به نقل از سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نوشته است که نفتکش مزبور از عراق به سوی هند در حال حرکت بوده است. نفتکشی که از آن با عنوان دشانتی یاد شده، بنابراین گزارش اقدام به تخلیه غیرقانونی آب توازن و ایجاد آلودگی نفتی در خلیج فارس کرده است. آب توازن آبی است که در تانک‌های توازن یا انبار کالاهای کشتی‌های باری یا نفتکش‌ها حمل می‌شود. به وسیله این آب است که ثبات کشتی حفظ و قابلیت مانور آن بنابر وزن کشتی بالا می‌رود. البته استفاده از این سیستم در کشتی‌ها و نفتکش‌ها از موارد نگرانی فعالان محیط زیست نیز هست و آنها می‌گویند آب توازن و تخلیه آن باید به دقت مدیریت شود. مدیریتی که در سند سازمان بنادر و دریانوردی ایران این گونه تعریف شده است. هر نوع رویه فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی تایید شده توسط مرجع دریایی که به تنهایی یا مشترکاً به منظور جلوگیری از انتقال گونه‌های مضر آبزی توسط آب توازن مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال مقام‌های ایرانی می‌گویند نفتکش هندی آب توازن را که آلوده به نفت هم بوده در 30 مایلی شرق جزیره لاوان بنابر گفته آنها به عمد تخلیه کرده و در پی این اقدام لکه نفتی به طول حدود 10 مایل ایجاد شده است. سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در این باره افسوده که این نفتکش پس از توقیف شدن به بندر عباس منتقل شده و تا زمانی که نواقصش برطرف نشود حرکت نخواهد کرد. این مقام ایرانی همچنین افسوده که نفتکش هندی از طریق بیمه خود باید خسارت وارد شده به خلیج فارس را نیز بپردازد. این گفته ها در حالی از سوی مقام ایرانی بیان شده است که روز پنج شنبه روزنامه تایمز هند گزارش داده بود که نفتکش یاد شده متعلق به شرکت کشتیرانی هند بوده و مشغول حمل نفت عراق، کشوری که جایگاه دوم ایران در تامین نفت وارداتی هند در سالهای گذشته را هم اکنون در اختیار دارد بوده است. این گزارش می‌افزاید که احتمالاً انگیزه سپاه برای توقیف نفتکش یاد شده قدرت نمایی و خاطر نشان کردن قدرت کنترل تردد نفتکش‌ها توسط ایران در خلیج فارس بوده است. این ادعا در حالی مطرح شده که سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نقش سپاه در توقیف این نفتکش را رد کرده و گفته است این موضوع فرافکنی رسانه‌هایی است که او آنها را معاند خوانده است.
گزارش هانا کاویانی را شنیدیم. پس از گذشت 2.5 سال از انتشار کتاب شاه نوشته عباس میلانی به زبان انگلیسی، به تازگی این کتاب با عنوان نگاهی به شاه به زبان فارسی هم در خارج منتشر شده. برای معرفی این کتاب عباس میلانی از آمریکا به سوئد، دانمارک، آلمان و سوئیس رفته و در چند همایش بخشایی از این کتاب رو برای حاضران خونده. از کتاب نگاهی به شاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از کتاب معمای هویدا، زندگی نامه سیاستمداری که 13 سال نخست وزیر نظام پیشین پادشاهی در ایران بود، کتاب دیگری به زبان فارسی در خارج منتشر شده که نگاهی به شاه نام گرفته. این کتاب هم اثر عباس میلانی، تاریخ نگار و مدیر برنامه مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکاست. در این کتاب 600 صفحه‌ای 37 سال پادشاهی محمد رضا پهلوی بازگو شده. آقای میلانی نویسنده این کتاب پس از انجام چند سخنرانی و کتابخوانی در چند شهر اروپایی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که در ادامه پژوهش‌هایش در نگارش کتاب نگاهی به شاه آیا با اعضای خاندان نظام پیشین پادشاهی در ایران هم گفتگویی انجام داده و یا نه، میگوید
با خاندان پهلوی نخیر، برای اینکه حاضر نشدن، ولی با وزرا بخش عمده اونهایی که زنده بودن، منهای دو نفر، یعنی آقای جمشید آموزگار و آقای انصاری، بعضی از کسانی که زمانهای قدیم با شاه دوست بودن، مثل آقای زاهدی یا کسانی که از آغاز ساواک به شاه گزارش میدادن، مفصل صحبت کردم و اسناد طبقه بندی شده وزارت‌های امور خارجه آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان رو گردآوری کردم و مقداری هم به گزارش‌های سفارت ایران در آمریکا که در اختیار آقای زاهدی بود و گزارش‌های خیلی محرمانه بود و همه اونها هم دسترسی پیدا کردم و ترکیب اینها اون روایت رو تهیه کردم.
بخشی از کتاب نگاهی به شاه به همایش موسوم به گوادلوپ در فرانسه هم اشاره‌ای دارد. برخی معتقدند که سقوط سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در این گرد همایی رقم خورده. آقای عباس میلانی نویسنده کتاب اما چنین برداشتی را رد می کند.
اگر تاریخ ها رو بهش توجه بکنید، گوادلوپ در 5 ژانویه 1979 زمانی که شاه تصمیم گرفته که من از ایران بره، حاضر نشد دکتر صدیقی کابینه رو تشکیل بده و اینکه دکتر صدیقی نمی که شاه بمونه و اسناد دیگری نشون میده که آمریکا و انگلیس در واقع از اکتبر و نوامبر 78 حدود 3 ماه قبل از گوادلوپ تصمیم گرفتن که دیگه شاه به لحاظ روحی، به لحاظ تشتتی که در رژیم شاه بود، به لحاظ رادیکالیسم روزافزون در جامعه نمیتونه بمونه. در واقع گوادلوپ یک جمع‌بندی از یک تصمیمی قبلا گرفته شده بود و شاه هم باهاش همسو شده بود و آوردن بختیار دقیقاً برای این بود که می‌خواست از ایران بره.
عباس میلانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا در نگارش کتاب نگاهی به شاه اصل بی‌طرفی هم رعایت شده و یا نه میگوید:
مسئله این کتاب نه قهرمان سازی است نه شیطان سازی است. جایی که شاه دستاوردهایی داشته و دستاوردهای بسیار زیادی داشته اونها رو سعی کردم بگم، اونجاهایی هم که به نظر میاد اشتباهاتی کرده اونها رو هم سعی کردم بگم. قصدم انصاف و بی‌طرفی بوده. اینکه آیا موفق شدم یا نه اون قضاوت فقط خوانندگان میتونن انجام. شاه هم برخلاف اون چیزی که مخالفینش میگن ایران رو و عظمت ایران رو میخواست و من ندیدم کاری جایی بکنه که ایران صدمه بزنه. ولی همین که فکر میکرد فقط اون دونه مصلحت ایران چیست، از دل همه اون تحولات بسیار مهم رژیم جمهوری اسلامی در اومد. البته این رژیم هم به نظر من پایدار نخواهد بود، دقیقاً به لحاظ اینکه همون مکانیزم‌هایی که الان با شدت بیشتری در ایران وجود داره و این رژیم رو هم به نظر من فرجام ناخوشی دچار خواهد کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما، صدای فردا است.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. اگر نرسیدین این برنامه رو به صورت زنده بشنوین، میتونین به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنین و اونجا بشنوین. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه ای از عارف بشنویم به نام کندوی عسل. روز و روزگار خوب و شیرینی براتون آرزو میکنم.
روی لبات می‌کاشتم.
داشتم، اگه گل بوسه داشتم روی لبات میکاشتم.